محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم کنید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعم و له الشكر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها، ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابیه الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علی بعلها علی المرتضی و بنیه الاولیاء و الاسفیاء و الخلفاء ولا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند قادر منان مجيب را سوگند میدهیم به حق وجاهت ابي عبدالله الحسين عليه السلام و به حق طهارت علي اکبر و منزلت اولاد الحسین و رشادت و شهامت اصحاب الحسین صلوات الله علیه اجمعین، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنین اون حضرت و منتظرینش بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. در شرح زیارت حضرت ابوالفضل ارواح نافدا علیه السلام جلسه پیشین دیشب اشاره کردیم به این عبارت در این زیارت: لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات. خدای لعنت کند کسانی را که بین تو و بین آب فرات حائل شدن، نگذاشتن شما به آب برسید. در این عبارت چند جمله هست که باید این جمله ها رو بکاویم، دقت کنیم یعنی چه. یکی این که می دانیم آب فرات بسته شد بر رخ شاه کربلا، می دانیم از آب هم مضایقه کردند کوفیان. این سوال جدی هست که خب اینا چه مرضی داشتن واقعا؟ این چه فرم لجبازی بود؟ این چه فرم قساوت و شقاوتی بود که آب رو ببندن حتی بر اطفال؟ یه وقت هست دشمنی دارید شما، 60,000 لشکره، 50,000 لشکره در جنگ صفین. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی از کوفه حرکت کردن به همین رقه سوریه رسیدن، یعنی صفین، محل صفین، لشکر امیرالمومنین 50,000 نفر بودن. 50,000 نفر خیلیه. 50,000 نفری که بودن، لااقل فرض کن که 30,000 نفر، ببخشید 30,000 رأس شتر یا اسب یا عرض می شود که استر همراه اونهاست برای حمل بار و حمل، عرض می شود که این جنگ با اسب می جنگیدن. ممکنه یک عده پیاده نظام داشتن، اما مجموعا خب 50,000 مثلا آدم، 30,000 اسب و قاطر و استر و شتر، اینا چقدر آب لازم داره؟ چه نمیشه بزنی جای اتراق کنن که یه چاه باشه؟ هیچی چاه چقدر میتونه آب بده؟ 50,000 نفر میتونه آب بده؟ لشکر معاویه هم که حرکت کردن از شام 70,000 نفر بودن. اونا هم همین مقدار. اونها آمدن به منطقه ای که آب باشد و دشت باشه که بتونن به جنگن. امیرالمومنین هم همین جور. لشکر معاویه به این نقطه موعود زودتر رسیدن، یعنی همین صفین، همین رقه. الان شهری اونجا به نام الرقه، 150 کیلومتری تقریبا حلبه، 180 کیلومتر. بعد فرات از کوههای ترکیه نشأت میگیره، مثل اینکه زاینده رود ما از کوههای زاگرس، دامنهای زاگرس، از کوههای ترکیه فرات شروع میشه میاد توی سوریه، از سوریه وارد عراق میشه، میاد تا میره از شط العرب به خلیج فارس میرسه. بعد الان فرات رو که در کربلا میبینید، در عراق میبینید، گلالود تاره. دانی که چرا آب فرات است گلالود؟ شرمندگیش از لب عطشان حسین است. اما فراتی که در سوریه هست و در رکه خود بنده رفتم، اونقدر زلاله که کف آب دیده میشه، کف رود دیده میشه، زیبا زلال خنک. سپاه معاویه زودتر رسیدن. معاویه روی نابخردیش دستور داد که سپاه حاشیه فرات رو گرفتن رو به عراق، که لشکر امیرالمومنین که بیان به آب نتونه دسترسی پیدا کنن. امراض گفت و حریف علی بن ابی طالب نیستی، از مالک اشرت بترس، جلو آب رو نگیر، اگر جلو آب رو بگیری، چون اینها یا باید بجنگن یا باید بمیرن یا باید برگردن، چون یکی دو نفر که نیستن، که 50,000 نفرن، آب نیاز دارن، بیابون هم هست، یا باید بجنگن بر سر آب، یا باید واسن بمیرن از تشنگی، یا باید برگردن برن، برکه نمیگردن، دست رو دست هم نمیگذارن که از تشنگی بمیرن، میجنگن، وقتی هم بجنگن با جد و جدیت میجنگن، میبازی قافیه رو. معاویه گفت نه، ما اصلا بردیم دیگه، اینا که بیان، ما 70,000 نفریم، چجوری میخوان به آب برسن؟ جنگ نکرده اینا دو روز بی آب بمونن تا بخوان بر ما پیروز بشن، خود تشنگی اینا رو از پا در میاره. امیرالمومنین تشریف آوردن، اتراق کردن، خبر دادن آقا اینا جلو آب رو گرفتن، پیغام فرستادن که جلو آب رو باز کنید، نکردن. معاویه گفت بوده که بار همینه که اثر که میخوای بکنی بکن، از تشنگی بمیرید. امیرالمومنین شیر جنگیش رو فرستاد مالک اشتر، سلام الله علی مالک اشتر، رفت کل آب رو پس گرفت، نه مثلا یک جاشو باز کنه، کل آب رو پس گرفت. لشکر امیرالمومنین رفتن اونجا اتراق کردن. امیرالمومنین فرمودن برید کنار، ما قومی نیستیم که بر مردم آب ببندیم، ولو در حال جنگ. خود اصحاب امیرالمومنین گفتن آقا نکنید، مقابله به مصر بکنید، اینا مگه الان جلو آبو نگرفته بودن بر ما؟ خب ما این کارو بکنیم دیگه، نیاز به جنگ نیست، اینا مجبورن باز جا برن، یا بجنگن یا بمیرن. امیرالمومنین فرمودن نه، ما نمیکنیم. معاویه پیکی فرستاد خدمت امیرالمومنین که اگه میشه منت بگذارید، بگذارید ما هم از آب استفاده کنیم. امیرالمومنین فرمودن ما جلو آبو نمیگیریم، برید آب بردارید. این که شما در زیارت عاشورا لعنت میکنید بر معاویه، ببین معاویه کی بوده. نصر ابن مزاحم مغریزی، یک مورخ نهریر فرهیخته، در قرنها قبل کتاب وقعه سفین، یعنی تاریخ جنگ سفین رو نوشته، مورد اتفاقش یه حسانیش. ببینید چی نوشته. دو مرتبه وقتی امیرالمومنین جلو آب رو راه کردن، گفتن آقا آب باشه وسط، هر دو لشکر هر که خواست بره آب برداره. دو مرتبه پررویی رو ببینم وقاحت، رفت جلو آب رو گرفت با لشکرش، دو مرتبه آب رو پس گرفت امیرالمومنین توسط مالک. بعد دو مرتبه پیغام فرستاد که منت بگذارید به ما آب بدید. امیرالمومنین با سوال نما جلو آب نمیگیرید. دیگه این سری خود اصحاب امیرالمومنین چی شد؟ این سری خود اصحاب امیرالمومنین دادشون در آمد که آقا این آخه دیدید که چیکار کردن؟ فرمود بازم ما جلو آب نمیبندیم، آب باز کنید. تا سه مرتبه. حالا عرض من چیه؟ برای چی این سنگ سر گفتم؟ یه وقت از 50,000 نفر لشکر آمدن، شما میخوای یه کاری بکنی 50,000 نفر لشکر رو از قدرت مانور نظامی، از نیروشون، از قدرت حملهشون بکاهی، یه کاری بکنی اینا ضعیف بشن و بتونی با ایشون بجنگی. خب برای جلو آب رو مثلا معاویه گفته بود بگیرن. اما این 100 نفر از خواب امام حسین، 72 یا 90 و مثلا فرض کن 7-8 نفرن، بقیه هم که 84 زن و بچه، اینا که لازم نبود که 3 روز آب بهشون ببندی تا ضعیف بشن که بعد 30,000 نفر بتونن 100 نفر رو بکشن. دقت کردی چی عرض میکنم؟ اصلا هیچ دلیل عقلایی هست برای اینکه آب رو ببندن؟ چرا پس آب رو بستن؟ عثمان ابن عفان، متخلف سوم، متخلف از قدیر، متخلف از عهد پیمان پیغمبر، وقتی خلافت رو به دست گرفت از بنی امیه بود دیگه، وقتی میگید لعن الله و بنی امیه، از بنی امیه بود. تمام استانداری های این قلمرو امپراتوری بزرگ اسلامی که از جنوب اسپانیا و اندلس شروع میشد تا بیاد بشه به جزیره هند، و یک قسمت از همین آذربایجان شوروی و کشورهای عرض می شود استقلال یافته شوروی ها تا برید تا چه به جزیره عربستان و صنعا و یمن و خلیج و شرق و وسط کل خاورمیانه، این تمام این کشور کشور اسلام بوده به این پهناوری. و حتی یک قسمت از افریقا، همین اتیوپی امروز، مصر امروز، اینا همه یک قسمتی از همین الجزایر و لیبی امروز، خیلی گسترده میشه، نیمی از دنیای امروز بوده. تمام این استاندارا و فرماندارا و عمرا رو گذاشت از بنی امیه پسر عموش، دست همه رو باز کرد. دامادش مروان ابن حکم بود، خمس کل آفریقا رو که یک رقم عجیب و غریبی میشد داد به دامادش بس و بخشش میکرد. مردم کم کم صداشون در اومد که آقا یعنی چه؟ آخه بیت الماله همینجور بزن و بخشش؟ میلیون میلیون درهم به این و اون میدادی؟ واقعا میلیون داده، یک میلیون درهم داده. گفت عجب مردمی هستن، ما صله رحم میکنیم و ما اعتراض میکنه. صله رحم از بیت المال آقا صله رحم میفرماید. کم کم مردم خسته شدن. یک سال دو سال خلافت عثمان 12 سال طول کشیده. هر کی اعتراض میکرد مثل ابوذر، ابوذر رو کتک زد شدید، بعد هم تبعید کرد کشت. عمار اعتراض کرد توی مسجد پیغمبر، عمار رو خوابوندن، خود عثمان اونقدر لگد به شکم عمار زد که عمار تا 3 روز بیهوش شد و فتق گرفت. تا 3 روز بیهوش شد، این چقدر لگد زده تو مسجد پیغمبر. عمار محبوب پیغمبر رو کتک زدن، و نه این که مثلا گماشتگانش بزنن، نه خودش زد. یک عده از اصحاب پیغمبر رو اینچنین، مردم به سطوح آمدن، مصر اعتراض کردن، مصر یک عده بلند شدن آمدن به شورش در مدینه که یالا توبه کن این کارا رو بذار کنار. یه عده از کوفه آمدن، شورشی به پا شد، قرار شد که آقای خلیفه توبه کنن. رفتن رو منبر گفتن آقا توبه کردم ببخشید. دیدی چرا در فیلم امام علی ببخشش دیدی؟ توبه ببخشید. خیلی خوب. از این طرف میگه ببخشید. امیرالمومنین واسطه شدن که مردم رو آروم کنن. چون ببینید در هر جامعه‌ای وقتی قوغا به پا شد، وقتی فتنه به پا شد، همه این نظام میره دیگه، همه چیز میره، امنیت به هم میریزه. وقتی امنیت به هم بریزه، تر و خوش به پای هم میسوزن، اقتصاد معطل میشه، امنیت از بین میره. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت هست که تا وقتی از دست ندی متوجه نمیشی، یکی صحت قدر عافیت کسی دارد که با مصیبت گرفتار آید، دوم امنیت. که امنیت نداشته باشی بزن بچه تا حرم نمیتونی بری، هر کی به هر کی باشه. با این که امیرالمومنین عثمان رو خلیفه به حق نمیدانستن، حق حق خودشون بود، اما تمام توانشون رو گذاشتن که آتش فتنه بخوابه. مصلحت اسلامی اینه که بالاخره این نظام حفظ بشه، ولو 1000 تا اشکال داشت، ولو اصلا از ریش و بیخ و بن غلط بود، اما امیرالمومنین دلسوز جامعه است، خیرخواه مردمه. لذا خود امیرالمومنین آمدن واسطه شدن، شورشیان مصر رو راضی کردن که برگردید توبه، ای به ما تعهد داده که توبه کنید. کوفیان رو هم فرستادن. مصری ها که داشتن برمیگشتن بین راه که برن به مصر برسن، دیدن یه سواری به شتاب یه پیک نامرسان داره میره، احساس خطر کردن، دستگیرش کردن. من کجا میری و چیکار داری؟ چیز جواب نمیده. گفتم بگردیم اسبابشو. وسایلشو گشتن، دیدن هیچی نداره. بالاخره گشتن یه بطری در آوردن، توی بطری یک نامه است. توی نامه خود عثمان نوشته، مهرم کرده به فرماندار مصر که این شورشیان، حالا گفته توبه کردم از ظلم و ستم، این شورشیان به محض اینکه به مصر رسیدن گردن همشونو بزن. اینا گفتن بابا این توبه کرده بود، بعد نقشه قتل ما رو برگشتن مدینه، خانه‌شو محاصره کردن. یه عده این وسط هر وقت فتنه ای در بگیره، هر وقت شلوغی ای در که کشوری شهری را بیفته، یه عده این وسط از آب گلالود ماهی میگیره، یه عده تو صف خلافت واستادن دنبال اینن که آقا بره اینا بشینن. همه دشمنی ها همیشه برای خدا نیست، اینجوری نیست که در همیشه در یک دو تا جناح، همیشه دو تا سمت، هر دو یکی حق باشه یکی باطل. نه، گاهی هر دو باطلن، گاهی هر دو باطلن، نمیشه که هر دو حق باشن. گاهی یکی حق، گاهی یکی باطل، گاهی هر دو باطلن، دشون هم افتادن. میگن خدا چی رو گرگو به جون شغال میندازه. اینا برگشتن طلحه و زبیر و عمرو عاص و خود عایشه، یه عده از این آب و گلالود میخواستن ماهی بگیرن. عایشه میخواست عثمان کشته بشه تا طلحه که پسر عموی او هست خلیفه بشه، خلافت به قبیله خودشون برگرده. لذا رسما فتوا میداد اقتلوا نعسلا فانه قد کفر، بکشید این عثمان را که نعسل شده است، یهودی شده است، کافر شده، بکشید. فتوا میداد، فتوا میداد. طلحه و زبیر آتش پیار معرکه بودن و عمرو عاص. عثمان نامه نوشت به معاویه که آقا بیا منو تو خانه محاصره کردن، برسون خودتو به مدینه، چون پسر عموش میشه دیگه، هر دو اموی هستن، برسون اونو نجات بده. معاویه تا وسط راه آمد اتراق کرد، نیامد. عثمان نامه نوشت که آقا کجایی؟ گفت داریم میایم. بعد میگفت باید طول بدیم، عثمان کشته بشه، تا او کشته نشه خلافت من نمیرسه، باید او کشته بشه، من این بهانه‌ای داشته باشم پیرن عثمان بلند کنم، که کرد. تا آخره نامه عثمان به معاویه این است که تو من رو بکشتن دادی، و درستم میگفت. این محاصره کنندگان آمدن دور خانه عثمان رو گرفتن. امیرالمومنین وسط چیکار کنن؟ تا الان آتش فتنه رو نشوندن، واسطه شدن، مردم برگردن خودش آتش. لذا اون شورشیان مصر که برگشتن آمدن پیش امیرالمومنین به اعتراض که مگه شما تضمین ندید؟ خب بفهم این نامه چیه؟ دستور قتل ما رو داده. امیرالمومنین نامه رو برداشت آوردن پیش عثمان، گفتن این نامه چیه نوشتی؟ خب من ننوشتم. فقط خب مهر تو باشه دیگه. تو ننوشتی، کی نوشته؟ اون کسی که نوشته تحویلش بده به اینا تا فتنه بخوابه. گفت نمیدم. کی نوشته بود؟ مروان حکم. مهر عثمان هم زده بود. امیرالمومنین فهمیدن والله من دیگه چیکار کنم با تو؟ دشت بردن. محاصره کنندگان خانه عثمان رو محاصره کردن. اینا طرفداران امیرالمومنین نبودن. گوش به فرمان امیرالمومنین هم نبودن. ولی میرفتن پی کارشون. امیرالمومنین هم بیش از این نمیتوان استفا کنه. چون اونا هم حق داشتن دیگه از ظلم و ستم این. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یه حکومتی با کفر باقی میماند اما با ظلم باقی نمیماند، چون ظلم درجه داره، درجه داره، درجه داره. وقتی فشار اختناق رفت بالا، مثل یه دیگه زودپزی که از جهت قوه فشارش زیادتر باشه میترکه. این آقایون شورشیانی که اونا هم حق نبودن، اونا هم برای خدا نبودن، دور خانه عثمان رو که گرفتن آب رو بر عثمان بست. این چقدر مظلومیت اهل بیت. آب رو بر عثمان بستن، گفتن نگذاریم آب به داخل خانه عثمان برسه تا از تشنگی مجبور بشه تسلیم بشه. خبر دادن به امیرالمومنین که آب رو بر عثمان بستن. واقعا مصیبته، واقعا دل انسان پر غصه میشه، میخواد بترکه. فهم کنی امیرالمومنین چیکار کردن؟ امیرالمومنین اینا آب رو بستن بر عثمان، تو خانه عثمان هم آب نیست. امیرالمومنین یه مشک پر آب دادن دست امام حسین، فهمیدن این آب رو به عثمان برسانید، به خانه عثمان برسانید، ولو شمشیر بزنید، ولو با مردم درگیر بشین، آب رو باید برسانید. امام حسین آمدن مشبر دوش پر آب، شورشی آمدن با امام حسین مقابله کنن. حسینه، همه میدانستن عزیز پیغمبره، کسی روش نمیشد دست بلند کنه مقابل امام حسین. ابو عبدالله برگرد فرمود پدرم گفته آب برسونم بزن. آقا این عثمان خون ما رو ریخته، دستور قتل ما رو داده، تمام اموال ما رو غارت کرده. فهمیدن باشه، دلیلی نداره، غارت کرده، ظلم کرده، آب رو باید نباید بر کسی ببندید، بر جاندار. پدرم گفته کسی حق نداره آب... کسی رو به تشنگی بکشه، من باید آب رو برسم. آخرش امام حسین با یاری امام حسن با شمشیر زدن تونستن برن داخل خانه عثمان و آب رو بردن دادن به عثمان و عثمان رو سیراب کردن. آب اندازه کافی بردن. بعدم معلوم نیست کی از پشت خانه رفت و عثمان رو کشتن. که روز جنگ جمل وقتی طلحه، وقتی زبیر و امیرالمومنین گفتش که ما خون عثمان رو می‌خوایم، فرمود مگه من خون عثمان رو ریختم؟ خدا امروز بکشه هر کدوم از ما دوتا که در قتل عثمان دست داشتیم. الهی امروز کشته بشه. بلافاصله امروز زبیر کشته شد. خدا دعای امیرالمومنین رو مستجاب کرد. خب حالا اینا چرا آب بستن بر امام حسین؟ شب هفتم محرم عبیدالله ابن زیاد نامه نوشت که همچنان که آب را بر خلیفه مظلوم عثمان بستن، آب را بر حسین و اطفالش ببند. ای بابا،
بقیه آب و بستن، این حسین بود که آب برد. این ظلمیه که شده. بابا بقیه آب بستن، حسین مردم رو شکاف، حسین شمشیر زد تا آب رو به همون خلیفه شما رسون. اما کوگوش بدهکار. آمدن حائل شدن. لذا 4000 نفر کنار شرعی فرات سپاه گذاشتن. 30000 نفر هم دیگه. 4000 تیرانداز گذاشتن. که هر کی بخواد بیاد طرف فرات از دور تیربارانش کنن. هر چی طرف تهمتن باشه، شجاع باشه، پهلوان باشه، شما به طرف 4000 نفر بری، 4000 تیر در یک آن میباره. چی میمونه طرف؟ بعدم عرض کردم دیگه، لقمه حروم خورده، میاد میگه که خب امام حسین میگن کربلا دو مد بکنی سه مد بکنی به آب میرسه، که پس اینا دروغه که میگن امام حسین تشنه بوده. چرا چاه نکندن؟ چرا آمدن چاه بکندن؟ عبیدالله بن زیاد با خبر شد، گفت حسین و اصحابش رو اونقدر مشغول کنید که نتوانند فرصت چاه کندن پیدا کنند. جوانا این مصیبت شما فکر نکنید، جنگ و صبح عاشورا شروع کردن. این سه روزی که آب بسته بود، هی 50 نفر 100 نفر حمله میکردن به طرف خیمه ها که چیکار کنن؟ مشغول کنن اصحاب حسین رو از چاه کندن. بعد ببین چقدر بچه ها میترسیدن، خانوم ها در چه وضعی بودن، که امام حسین مجبور شدن پشت خندق، پشت خیمه هاشون رو خندق بکنن، توش هیزم روشن کنن، که اینا که میان لاغر از یک طرف جناح بسته باشه با آتیش. بعد آب رو بستن، هوا گرمه، بچه ها تشنن، پشت خندق هم آتیش روشنه، این حرم گرم ها میزد داخل خیمه ها، که بیان شیعه بر چی گریه میکنی؟ باید خون گریه کرد. این که امام زمان میفرماید یا جدا صبح و شب بر تو خون گریه میکنه، این چه مظلومیتیه که امام حسین داشت. بعد در زیارت حضرت ابوالفضل میخوانیم لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات، خدا لعنت کند اون کسانی که بین تو و بین آب فرات مانع شدن. آخرش که ابوالفضل اونا رو درید، بله درید، درید، رفت داخل آب، بله مش رو پر آب کرد، بله، اما بالاخره آب به خیمه نرسید. بالاخره دستاشو ولو شده به زدن دستاش، ولو شده به نامردی، چون آقا حضرت طرفاس آب رو که برداشتن، اینا دیدن مشکو برداشته، الان ببره طرف خیمه های آتی. همه این 4000 نفر مأمور شدن که اونقدر تیر بزنن به ابوالفضل و به مشک پاره پاره بشه، این آب نرسه. سخت من خدا میدونه بگم، همه حمله کردن که این آب نرسه. عبیدالله بن زیاد عمر صد فریاد میزد که وای بر شما نرسه به خیمه ها. حضرت ابوالفضل هم نمیخواستن به جنگل، چون میخواستن مشکو برسونن، خواستن زودتر از این مخمسه در برن مشکو برسونن. درست نمی جنگه، سن نمی جنگید. یا رب مدد کن این فرس برانه، این آب را به خیمه گهرسانه، دارم دل افسرده و غمینی. دید دست راست نیست، گفت والله این قطعت و مویمینی، اینی احامی ابدن اندینی. خب معلومه سرنوشت چی بود، آن انشاءالله شب تاسوعا، ولی نگذاشتن دیگه. حالا بینک و بین ما الفراد، اونقدر از دت اول پس زنج برد از اینکه آب به خیمه نرسید. خیلی قشنگ گفته شما، چرا همه شهدا در حرم امام حسین دفنن؟ جسد برادرشو گذاشت همون کنار علقمه و با کمر خم تکیه داده بود، پیاده می آمد امام حسین به طرف خیمه، که سکینه از دور دید باباش با یه آستین هی اشکاشو پاک میکنه و کمر خم داره میاد. چرا جنازهشو گذاشت؟ چون بالا سر علی اکبر که رسید، امشب شب علی اکبر جوانها، بالا سر علی اکبر که رسید دیگه علی اکبر نبود در دنیا، صورتشو گذاشت و گفت بابا یک کلام با من حرف بزن، خبری نبود. اما بالا سر حضرت ابوالفضل که رسیدن، هنوز حضرت ابوالفضل زنده بودن، گفت جسدم را به سوی خیمه اصغر مبرید، که خجالت زد زان طفلک شیرین دهن. دستان بریده داداش، حالا بهت میگم داداش چون مادرتو دیدم، یه عمر سیدی مولای گفتم ولی الان مادرتو دیدم. حواسم بود ام بنین آید به سرم، مادرت فاطمه آمد و بگفت تا پسرم. گفت داداش جسد من رو بی دستم به طرف خیمه نبریم، از به چهات خجالت میکشم. سکین منتظر آب بود، بیشن گذاشت آمد. لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات، خدا لعنت کنه اونهایی که بین تو و بین آب فرات حائل شدن. چون رفتی خودت که آب نخوردی، که آب هم نتونستی بیاری، نه که نتونستی بیاری، نگذاشتن بیاری، لذا لعنت میکنی. این یک تاریخ، این که چرا آب رو بستن، به چه انگیزه ای بستن، واضح شد. یه جمله دیگهش موده لعن الله، خدا لعنت کنه. لعنت کردن کار درستی هستن؟ شما میشنوید امروز یه عده مثلا تو فکر از مشاهد که تیتر مهر و محبت و دوستی و صفا و صمیمیت، آقا اصلا لعنت کار درستیه؟ نفرت کار درستیه؟ بله، نفرت و محبت دو روی یک سکه. شما اگر نور رو دوست داشته باشی لاجرم از ظلمت بیزاری، اگر پاکی رو دوست داشته باشی لاجرم از ناپاکی باید بیزار باشی، درسته؟ اگر عدالت رو دوست دارید باید از ظلم بیزار باشید. یک کسی بگم نظر شما نسبت به ظلم کردن چیه، بگم من اصلا نفرتی ندارم نسبت به هیچ چیز، حتی نسبت به ظلم کردن. یه آدم چپه به یک کسی بگم آقا نظر شما نسبت به چنگیزخان و مغول چیه، که ما چی کار نمی پشت سر مرده حرف بزنیم، خدا ایشالله رحمتش کنه ازش بگذره. عجب، من هر سال این کارو میکنم شب تاسوعا، امسال شب جوانا، امشب دیگه ریش سفیدا به جای خود، من جسارت نمیکنم به ریش سفیدا، توی جوانا که اکثرم جوانید، پارسال این کارو کردیم، قسم میخورم تو حرم حضرت ابوالفضل بچهای به من رسیدن همین ده 20 روزه قبل، گفتن آقا شما اون کارو کردی تو بنی فاطمه، ما دستامونو بلند کردیم و کربلا آمدیم. پارسال شب تاسوعا گفتیم آقا هر کی کربلا نرفته از جوونا دستشو بلند کنه به من نگه. به حضرت ابوالفضل میگه آقا من نرفتم، من هنوز موندم. امسال تو حرم امام حسین چند نفرشون آمدن به من گفتن آقا ما پارسال که دستونو بلند کردیم نه معافی داشتیم نه میشد، حالا تو حرم امام حسین. خب امسال نمیخوایم شب تاسوعا بگیم، ان شاءالله شب تاسوعا میگیم. امسال چون امشب شب علی اکبر، شب جوانا، جوانایی که کربلا نرفتید دستاتونو بلند کنید به علی اکبر نشونتون بده. اونا که اصلا کربلا نرفتی، ببین 12 سال راه کربلا بازه، چطور نرفتی پسرم، برادرم، عزیزم، چطور نرفتی؟ واقعا تشنه آب و فرات نبودی؟ عوض نداشتی؟ حیف نرید تا کربلا نرید، عشق نمیچشید، محبت نمیچشید، حقیقتشی چرا نرفتید؟ خرج کنید برید. حتی مثلا جوانان هستن میگن معافی نداریم، برو ودیه بذاری، چک بگذار، گذرنامه کار خوبی کرده، یه چک میگذاری میری برمیگردی، گذر موقت برای صادر میکنه. اما برید کربلا، شالا به علی اکبر نشون دادید امشب، آقا میبیند آقا جان تو را به حق اون عمت که قبل از این که بابات بالا سرت برسه، عمت به سرزنان بالای سرت رسید میگفت وای پسرم، به حق عمت به این جوانایی که امشب کربلا نرفته بودن دستشون رو بلند کردن تو این سال یک کربلا بده. اگه تو بخوای اینا 40 تو کربلا. تو که خواستم بگم سرت هنوز به دامن پدرته، کدوم سرت؟ سرتو که بردن، تو که هنوز گلوی بریدت به دامن پدرته، پای پدرت دفنی، بیا امشب از پدرت بخوا همه این جوانها کربلا برن، حتی اونایی هم که رفتن بازم برن. اونایی که جوانا رفتن بیشتر میسوزن اگه دیگه نرن، چون شما هرچی بگن تل زینبیه، هرچی بگن پایین پا، هرچی بگن کفال عباس، شما این تصور داری دیگه، اینا رفتن اونجا. از یکیش ها میخواستم اینو بگم، اونایی که قبلا کربلا رفته بودید الان داره سنگ عوض میشه، اونایی که کربلا نرفتید تا برید فکر میکنم تمومه دیگه. خب 2 سال پیش وقتی میرفتی کربلا، تمام سنگ های دور ذریح امام حسین و توی حرم سنگ سبزای گشما، روی هر سنگ اثر 200 تا 300 گلوله بود، سوراخ سوراخ. دیده بودید؟ چرا؟ در سال 1990 در انتفاضه عراق، میشه چند سال پیش؟ مثلا 22 سال پیش، لشکر صدام کربلایی ها قیام کردن، لشکر صدام کربلا رو محاصره کرد، داماد صدام کامل سلیمان کامل حسین مردم پناه بردن به حرم امام حسین، همه رفتن تو حرم امام حسین درش سر رو بستن، اینا دست بردارن، با هلیکوپتر کماندو پیاده کردن از بالای شبکه های قبه قبه های اطراف زری 5000 نفر رو توی حرم امام حسین کشتن، 5000 نفر رو با سیمونوف زدن با مسلسل از بالا که اثراتش رو دیوار بود کشتن. حالا یک کسی بیاد بگه آقا نظر شما نسبت به صدام چیه؟ بگه آقا صدام حالا دیگه دنیا رفته، خدا میداند و او شلا خدا بگذره ازش، شاید صدام قبل از مرگش توبه کرده باشه. غزالی صوفی سنی میگه کسی حق نداره قاتل حسین رو لعنت کنه، شاید قبل از مرگش توبه کرده باشه. در کتاب احیاء علوم الدین باب آفات اللسان میگه ورع و تقوا در این است که انسان احتیاط کنه یزید و قاتل حسین را لعنت نکند، چون این خلاف تقواست. و در زیارت امام حسین میخوانید و لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، خدا لعنت کنه اونایی که شنیدن بچت علی اکبر رو ریز ریز کرده بودن، بعد تازه راضی شدن میگن حق نداره قاتلش رو لعنت کنید. یه کسی بپرسه آقا نظر شما نسبت به صدام چیه؟ ما خلاف تقوا، شاید قبل از مرگش قبل از اینکه تناب به گردنش بندازن توبه کرده. توبه مرگه، مگر خدا همینجوری در دستگاه عدالت خدا که یک کسی یک عمر جنایت بکنه، هزاران هزار نفر رو یتیم بکنه، هزار بدبختی سر مردم بیاره، مردم رو سلاخی بکنه، بعد بگه اتوبو الالله، بعدم خدا بگه بیا بعد توبتو قبول کردی؟ خلاف عقله. بعد شما بگی خدا لعنت و خدا بر صدام، میدونی لعنت فوش نیست، لعنت دعاست، لعنت یعنی نفرین، دعا به سود کسی میشه آفرین، دعا به ضرر کسی میشه نفرین، لعنت یعنی دور باد از رحمت خدا. ما حق نداریم بگیم صدام از رحمت خدا دور باد، خدا صدام رو در آتش جهنم بسوزاند و عذاب کند، حق نداریم اینو بگیم؟ این همه شهید، این همه بچهای ایرانی، این همه جوان از خانواده‌هاشون گرفتن، این همه مادر به داغ بچه نشستن، افرادی که شیمیایی شدن سوختن، افرادی که هنوز شیمیایی هن، هزاران درد و رنج، بگیم که نه نه چیکار داریم لعنت بکنیم؟ اینا حرفای صوفی زدگانه، حرفای صوفی زدگانه. یه نظر نسبت به صدام چیه؟ بعد صدام قابل مقایسه است با یزید؟ صدام افراد عادی جامعه رو بچه‌هاشون رو یتیم کرد. بله؟ یزید کیو یتیم کرد؟ یزید کیو به اسارت برد؟ ناموس رسول خدا رو. 40 منزل شهر به شهر با قل زنجیر و تناب. صدام دستور دادی که از افرادی مثل من و شما غیر معصوم شیعه ما به اهل بدون اینا به تیر بستن. یزید و یزیدیان سر عزیز پیغمبر رو بردن. به بدن حسین پیغمبر که جاش رو سینه پیغمبر بود، با اون سینه با اسب رفتن. هرمله رو لعنت نکنی؟ بگیم آقا چیکار داریم؟ شاید هرمله توبه کرده باشه؟ من اصلا به اون خدایی که توبه هرمله رو قبول کنه کافرم، من چه خدایی رو قبول ندارم که هر کسی بیاد هر جنایتی بکنه بعد بگیم شاید توبه کرده باشه. لذا لعنت در فرهنگ اهل بیت یعنی خدایا این شخص رو از رحمت خودت دور کن، من حق دارم از صدام متنفر باشم. کسی میگه آقا نظر نسبت به چنگیز چیه، نسبت به هیتلر چیه؟ نباید بگی من بیزارم از اون جانی، بگی نه من دلم کانون مهر و محبت است. میگم برو بابا آدم خودی هستی تو، دیوانه ای؟ میگه من دلم پر از مهر و محبت است، حتی نسبت به چنگیز، حتی نسبت به نرون، حتی نسبت به هیتلر. الان میشنوید گاهی جانی های دیوانه پیدا میشن، مثلا 12 تا بچه معصوم مردم رو برده تعدی کرده کشته، بعد بگن آقا نظرت به این چیه؟ بگه من کانون مهر و محبتم، همینم دوست دارم. تو غلط کردی که دوست داری، دیوانه. این جرسومه مردم آزاریش دوستش داری؟ و واقعا انسان عاقل امکان ندارم چنین چیزی باشه؟ امکان داره؟ لذا هر کسی جانی این گونه باشه مردم به او آب دهان میاندازن. عمر سعد که از کربلا آمد به حکومت رای مخواست بره، ندادن بهش. این 4 سالی که تو کوفه بود از خونه نمیتونست بیاد، یک چلوهایش هم تو فیلم مختار دیدید، نمیتونست بیاد بیرون. تا میامد مردم توف میداختن به صورتش. بنابراین لعنت فرهنگ اهل بیت. این لعنت از کجا برخواسته؟ از قرآن. کی لعنت کرده؟ قرآن. کجا؟ الا لعنت الله علی القوم ظالمین. این قرآن هست یا نیست؟ قرآنه. قرآن میگه بدانید، الا همگان بدانند، لعنت خدا باد بر ستمکاران. کی ستمکارتر از اونایی که به بچه یتیم که آمدن از صبح پدرشو کشتن، برادرشو کشتن، پسر باشو کشتن، همه مرداشونو کشتن، دم غروب عاشورا آمدن جلوی چشم اینها. نمیدونم مثلا باید بگم نگم، خواهم بگم لعنت. چرا لعنت نکنیم؟ آمدن غروب عاشورا تمام جسد جوانان بنی هاشم رو امام حسین بغل میکرد، میآورد میگذاشت توی خیمه. خب این خیمه بغل خیمه خانوم هاست. غروب عاشورا اینا اول آمدن تمام این خانوم ها رو با اسب محاصره کردن، خواستن خانوم ها رو بکشن. بچه ها همه به دامن مادرها پناه برده بودن، دستور بود که بکشید. میترسیدن چون داشتن کشته میشدن. بعد یکی از این حرومزاده ها نگفت خدا، نگفت اینا بچه های پیغمبرن، نگفت دختر پیغمبرن، گفت تو عرب زشته که زن بکشیم، برامون حرف بد میزنن. گفتن خیلی خوب ولشون کنیم، راست میگه، حرف بد نزنن بگن زن کشتن، همین که بچه 6 ماه کشتیم بس دیگه. خب یک کاری کردن که این خانوما آرزو میکردن ای کاش خود ما رو سر میبرید، یعنی کار نمیکردن. جلوی چشم خانوما آمدن سراغ بدنهای کشته با سر. چجوری به شما عرض بکنه؟ اینا ظلم نکردن جلوی چشم رقیه، سکینه، زینب، سر قاسم، سر علی اکبر، یکی یکی بیچینن روی سینه های اینها. پس علا لعنت الله علی القوم الظالمین برای کیه؟ لعنت یعنی این. لعنت فحش نیست. و صوفیه نباید بیان بگن که آقا خدا لعنت رو مخصوص خودش قرار داده، خودش لعنت میکنه، ما حق نداریم لعنت کنیم. میگیم اوف بر شما، قرآن رو ببینید چی میگه. ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعنون. کسانی که خدا و رسولش را اذیت کنند، لعنت خدا بر اونها و لعنت لعنت کنندگان. لعنت کنندگان باید بر اونها لعنت کنند. خب پیغمبر را اذیت نکردند. وقتی از کنار جسد حسین صبح روز 11 دختر پیغمبر سر بلند کرد، گفت سلام بر تو ای رسول خدا، این حسین توست، این کشته فتاده به هامون حسین توست. بذار اول عبارت خود بیبی رو بگم که سوز بیبی درش هست. صلی علیک ملیک السما یا رسول الله، هذا حسین که مرمل به دما. مرمل میدونید یعنی چی؟ یعنی اونقدر دست پا زده یا رسول الله در خون که پر خاک و خون شده. مقطع الاعضا یا رسول الله، تیکه تیکه کردن بدن حسینمون. مذبوحتم رأس من الغفا، یا رسول الله سر حسین منو از پشت بریدن. اون لحظه روح پیغمبر اذیت نشد؟ قرآن میگه لعنت خدا بر کسانی که پیغمبر رو اذیت کردن. ما هم همین لعنت رو میکنیم. ما میگیم ولعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، اللهم لعنهم جمیعا. ما همین رو میگیم. ما میگیم ولعن الله آل زیاد و آل مروان، ولعن الله شمرا، ای شمر بی مروت از مادرم حیا کن. لذا چرن بهتون نگم که امام حسین کانون، امام حسین به جاش کانون مهربانی است. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بله، اما نسبت به کافر امام حسین لعنت میکند. دیشب عرض کردیم اون خبیث که آب رو برداشت ریخ، گفت حسین ببین چی جوری آب ریختم روی زمین، علی اصغر تشنه است، میگذاریم حیوانات آب بخورن، به تو بچه‌هات آب نمیدیم. در جای امام حسین نفرین کردن، اللهم جره الی النار جره، خدایا الان به جهنم بکشش. فوری از پشت رم کرد به زمین، خود افتاد توی آتیشا و درک واصل شد. امام حسین نفرین نکرد؟ نفرین دیگه. من عرضم تمام. بس بحث نفرت و لعنت رو گفتیم. لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات. دیگه امام حسین کجا نفرین کرده؟ صورتش رو که از صورت علی اکبر برداشت. کجا لعنت کرده امام حسین؟ خب صورت امام حسین در چه حالی بود؟ الله اکبر. عاشق جعفر شوشتری میگه امام حسین روز عاشورا 3 مرتبه خضاب کرد. خضاب یعنی مرد محاسنش رو رنگ بکنه. میگه 3 مرتبه خضاب کرد. بار اولش وقتی بود چون فرق علی رو شکافته بودن، صورت به صورت علی که گذاشت، سرش رو که بلند کرد دیدن محاسن پدر از خون فرق پسر پر خون. نگاه کرد به عمر سعد، دید عمر سعد دوتا پسراش کنارشن داره پوزخند میزنه که حسین گفتم بیعت کن، ببین پسرای من زندن، پسر تو کشته شد، ریز ریزش کردیم. فرمود عمر سعد خدا ریشت رو بکنه که علی منو کشتی، خدا نسلت رو قطع کنه. بعدم سر علی رو به دامن گرفت، بنیه پسرم. یک کلام با من حرف بزن. خب اونجا بود امام حسین بالا سر علی اکبر. الان شما یه عدتون گریه میکنید، یه عدتون اش میریزید، یه عدتون به یک جای میرسید که بلند بلند یه جیغ دلتون کنده میشه. امام حسین در کربلا یکی از جایی که 7 مرتبه داد زده، داد زده ها، تو مختل داره داد زد 7 مرتبه، داد زد 7 مرتبه، گفت بنی علی، بنی علی، بابا علی، پسرم علی، قتلوک. مثل این که باور نمیکرد، بابا کشتنه. لعن الله قوما قتلوا، خدا لعنتت کنه اونایی که تو رو کشتن. علی الدنیا بعد کل افا، خاک بر سر این دنیا علی جان بعد از تو. بعد بابا نشسته میرمق دیگه نا نداشت بلند شه، چه کند؟ صدا زد هل مویا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایی، جوانهایی که کربلا میخواید امشب بهتر سینه بزنید، امشب بهتر عزاداری کنید. دویدن گلسته های علی و زهرا، 17 تا جوان دویدن. خب 17 تا جوان جنازه یک شهید رو میتونن رو دست بلند کنن، اما جوان ها یه عبا آوردن پهن کرده. عبا چرا؟ چون بدن انقدر ریز ریزه که روی دست نمیشه، باید تیکه تیکه بچین. بلند کردن تشییع جنازه شهید کربلا رو به خیمه بلند کردن. قاعدتا علی اکبر ابوالفضل عاشق علی اکبر بوده، باید بدمه او هم باید زیر جنازه علی رو بگیره. دیدن ابوالفضل دست نمیزنه، همه میخوان برن بدن علی رو ببرن، ابوالفضل دست نمیزنه. تعجب کنن که چرا عباس، چرا عمر بن هاشم شما دست نمیزنید؟ کنایه از این که شما پسر رو ببرید، من زیر بابای زیر بغل بابا رو بردارم بیارم. خدایا به حق علی اکبر و عصمت علی اکبر فرج امام ما را برسان.